متوجهم به حالت را خدا رو شکر می‌کنیم بابت همه نعمتش. ایام ماه مبارک شعبان هستش، اعیاد بزرگی هست. خدمت همه دوستان تبریک عرض می‌کنیم. میلاد امام حسین علیه السلام، حضرت عباس علیه السلام، امام سجاد علیه السلام، همچنین یه مدت بعدتر میلاد امام زمان علیه السلام. ایام بسیار پر نور و پر خیر و برکتی. بحثامون یه چی دیگه است، ولی خب نمیشم اینا رو صحبت نگردید. چین یه چند دقیقه صحبت کنیم. و سلام علیکم. به مناسبت های مختلفی مداد در مورد اهل بیت خیلی اندک اندک صحبت شده اینجا که حق اهل بیت ادا نمیشه با این صحبت ها و معارف مختصر و کم. ولی خب قطره داشتن بهتر از هیچی نداشتنه. اینکه یک چیز کوچیک با خودمون ورداریم میگیم حالا یه صحبتی کردیم، بهتر از اینه که صحبتی نداشته باشیم. این معارف رو سعی کنید در جمع‌بندی تو ذهنتون داشته باشید. نسبت به اهل بیت علیهم السلام مدار معارفمون انشاءالله بیشتر بشه. میلاد اهل بیت علیهم السلام رو از چه جنبه‌ای ببینیم؟ یه منظرم امروز خدمتتون عرض کنیم. منظرهای زیادی قبلا مطرح شده. اهل بیت علیهم السلام رو می‌خواید ببینید، یه مقدار به ماجرای عیسی علیه السلام دقت کنید. میلاد اهل بیت علیهم السلام، ولادت اهل بیت رو می‌خواید تجسم کنید، به ولادت حضرت عیسی علیه السلام رو دقت کنید. حضرت عیسی تقریبا شبیه‌ترین ولادت و از جهتی به ولادت اهل بیت علیهم السلام داره. البته مدل گویش خداوند، خداوند در مورد حضرت عیسی می‌فرمایه چی؟ یکی یا مریم ان الله یبشرک بکلمت من اسمه المسیح عیسی ابن مریم. این یک شیوه است تقریبا در مورد اغلب بزرگان، شیوه همین جوریه. حضرت عیسی علیه السلام یک کلمه است، اسمه المسیح عیسی ابن مریم. این ترتیب داره، یک کلمه ای که اسم بهش تعلق گرفته و اومده توی دنیا. تو دنیا ما بهش میگیم عیسی پسر مریم، یه مقدار بالاتر بهش میگن مسیح، یه مقدار بالاتر بهش میگن کلمت الله. یه آیه دیگه میفهمد که عیسی کلمتوهو القاها الی مریم. عیسی علیه السلام یه کلمه است. پس جنبه های بالایی افراد فوق العاده مهم هستن. بالاترین جنبه حضرت عیسی علیه السلام چیه؟ کلمه بودن ایشون. تو انجیل هم اول انجیل که گفته میگه کلمه بود و دیگر هیچ نبود و با کلمه شروع میکنه. حالا مشکل توی مسیحیت اینه که کلمت الله و الله معنا میکنه. ابتدای انجیل یوحنا هم جی مطرح میشه، اونا کلمت الله رو اشتباه گرفتن با خود الله. الله و کلمت الله تفاوت داره. اهل بیت علیهم السلام هم همینجوری هم اشیاء بزرگی در عوالم بودن، قدم به قدم اومدن پایین، اومدن پایین تا وارد دنیا شدن. امام حسین علیه السلام امروز ورود به دنیا پیدا کردن، به معنی این که امروز خلق شدن نیست. ایشون بودن، اثرگذار هم بودن، کار هم میکردن در عالم. امروزی وارد دنیا شدن، چند سباهی در دنیا بودن، از دنیا خارج شدن. این نگاه رو به اهل بیت داشته باشیم خوبه. نگاه این که اشیایی در عوالم به صورت جسم اومدن پایین. عوالم که میگم آسمان اینا رو نمیگم، خیلی عوالم، یعنی بیا خیلی باید بریم بالاتر از آسمان ها و اینها. اهل بیت چند هزار سال پیش وارد آسمان ها شدن، قبلتر چند میلیون سال و عددها خیلی بالاتره دیگه. تو اون زمان ها اهل بیت اشیاء عوالمی بودن، همینجوری اومدن پایین. قبل از خلقت آسمان ها و زمین اهل بیت خلق شدن. حالا ورود به این بحث های ذره ثقیل میکنه، جلسات رو زیاد وارد نمیشیم، ولی خب کلا ببینید قبل از خلقت آسمان ها و زمین اهل بیت علیهم السلام، اون آسمان ها و زمین در 6 یوم خلق شدن. قبل از اون 6 یوم، قبل از اون 6 یوم اهل بیت حضور داشتن. دوره‌ای که حضرت آدم علیه السلام بودن، اهل بیت به صورت عالین یا اون اسماء دیده میشدن، ما هم دیده میشدن. یه روزی وارد دنیا شدن. ورودشون به دنیا واقعا جشنه. یک معجزه است. یک معجزه است. ورود اهل بیت به دنیا، ورود ما به دنیا معجزه نیست. ما هم وارد دنیا شدیم. ما از افراد و اجسام ملکوتی بودیم، اومدیم تو عالم زر آسمان ها، چند سال پیش وارد دنیا شدیم. ورود ما خیلی مبارکه، بالاخره خوبه ما به هم دیگه که در دنیا میاد تبریک میگیم به هم دیگه، ولی ما ها معجزه نیست این اتفاق. اینکه ورود، ولی ورود اهل بیت یک معجزه است. اینکه بتونه یک شخصی این افراد رو وارد کنه، بتونه وارد کنه، اصلا اینا خودشه معجزه. به خاطر اینا به معراجهای پدران اهل بیت خیلی ربط داشته که حالا واردشون نشیم. چنین روزی کلمه حسن خدا وارد شده. در مورد کلمه حسن قبلا در ایام شهادت امام صحبت کردیم. امشب شب میلاد حضرت عباس علیه السلام هم هست. چند دقیقه هم اصلا نمیشه در مورد ایشون صحبت نکرد. سلام علیکم. توی شیعیان ما یه بحث امامت داریم، امامان بزرگان بشر. یه سری افراد هستن شیعه هستن. تو شیعیان یه سری آدم ها شاگرد اول هستن. یه سری شیعیان شاگرد اول هستن. سه نفر از شاگرد اولهای اهل بیت علیهم السلام اگر بخوایم نام ببریم کیا هستن؟ حضرت عباس علیه السلام، شیعیان، حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت معصومه سلام الله علیها. این سه نفر رو میشه گفت شیعه به خودش آدم بزرگ زیاد دیده. شیعه بزرگ پروره. شیعه در تاریخ آدم‌های بزرگی به خودش دیده. حالا من شیعیان قبل از فلنج حزب الشیطان آوردیم، ولی حزب الله الان یه ذره صحبت داریم می‌کنیم. حزب الله و حزب الشیطان رو صحبت می‌کنیم که بعداً از حزب الله صحبت کنیم. ببینید ما یه ذره با لا اله همون پررنگ بشه که الا الله همون بهتر بتونه جا بیفته. توی خوبان، توی شیعیان یه سری قبل از اینکه اهل بیت به دنیا بیان شیعه بودن. اون شیعیان هم بسیار قیمتی هستن. در مورد اونا قبلا یه ذره صحبت کردیم. انبیا و رسولان علیهم السلام هم شیعه هستن. شیعه اهل بیتی که وارد دنیا نشدن، مثل ما. ما الان شیعه امامی هستیم که تو دنیا نیست هنوز دیگه. مثلا شیعه امام حسین هستیم که هنوز تو دنیا. اون انبیا هم اینجوریه، براتون چیز ثقیلی نباشه. ما هم امامی ندیدیم ولی شیعه شیم. اونها هم امامی ندیده بودن ولی شیعه‌اش بودن. حالا با اون قسمت الان کار نداریم. اونجا شاگرد اول اون قسمت حضرت عیسی‌ست. بعد حضرت موسی علیه السلام، حضرت ابراهیم علیه السلام، حضرت نوح علیه السلام، حضرت آدم و باقی رسولان. شاگرد اول اون قسمت اینجوریه. بعد از ورود اهل بیت به دنیا تا به امروز چند صد میلیون شیعه وارد کره زمین شده. شاید بشه گفت شاگرد اول بین همه اینها حضرت عباس علیه السلام است. چون شاگرد اول بین شیعیان است. شیعه ترین فردی که تا الان اومده. نمیخوام بگم با انبیا مقایسه کنم، قابل مقایسه است. حضرت عباس علیه السلام با انبیا قابل مقایسه است. به دلایل و به قرائنی حضرت عباس از انبیا غیر رسول الله بالاتره از نظر فضائل، که حالا وارد این بحث اون قسمتش نمیخوام بشم. بعد از ورود رسول الله به دنیا تا به امروز شیعه ترین فردی که تا الان شیعه به خودش دیده حضرت عباس علیه السلام است. این یک تعریف نسبتاً خوب از حضرت عباسه. بعضی ها میان حضرت عباس تعریف میکنن، میگن آدم خوبی بود، اهل ایثار بود، شجاع بود. اینا فضائل خیلی دقیقی نیستش. این فضیلتی که گفتیم فضیلت دقیقی هستش. ایشون شیعه ترین فردیه که فعلا وارد کره زمین شده. بعیدم هست در اصحاب المهدی هم به پای ایشون کسی برسه، چون در دوران رجعت ها هم ایشون برمیگردن. خاطر این خدا ایشون رو بزرگ کرده. چرا بزرگ کرده؟ برای ما الگو باشه. الگوی شیعگی ما حضرت عباسه. نمیدونی بعد الگوی شیعگی ما حالا حضرت عباس علیه السلام باشه و البته حضرت زینب سلام الله علیها و حضرت معصومه سلام الله علیها. اینها الگوها هستن، در مورد اینا باید صحبت کرد. حضرت زینب رو به عنوان یه پرستار و اینا نباید معرفی کردش. حضرت زینب شیعه ترین فردیه که تا حالا اومده، شیعه ترین زنیه که تا حالا اومده تو کره زمین. بعد فرد بود حضرت معصومه رو کسی نباید معرفی کنیم که دلش برای برادرش تنگ شده حالا میخواد پاشه بیاد اینا، یا یعنی حرفا در مورد ایشون بسیار ضعیفه. حضرت معصومه یک فرد شیعه است، یک شیعه تمام عیار. خداوند برکت زیادی به میمنت ورود ایشون به قوم قرار دادش. خود ایشون نشون میده جایگاهشون چقدر بالاست. به اینجور افراد با این روی کرده باید دید. سلمان آمده، ابوذر اومده، مقداد اومده، شاه چراغ خیلی اومدن تو تاریخ، شیخ مفید اومده، شیخ طوسی اومده، سید رضی، سید مولوی، این همون سید ابن طاووس اومده، ولی هنوز کسی به پای حضرت عباس نرسیده. اینجا آدم ها آدم های قیمتی هستن. از این دید باید به اینها ما نگاه کنید، از این دید باید نگاه کردش. این حالا تحلیل ما بودش، اینا در از این افرادی که هستم من سعی میکنم معمولا این قیاس رو همیشه داشته باشم بین علما و فلان، همین الان کیه و همین چیزا رو. معمولا اخلاقم اینجوریه که سعی میکنم شاگرد اولا رو یه مقدار شناسایی بکنم تو زمینه‌های مختلف. بعد اینم که اصلا دیگه کلا زیاد از این کارا سعی میکنیم بکنیم. حالا مثلا هر کی میتونه بگه تو غیبت کبرا کی بالاتره، کیه در این فرد بعد از اینها کیه، اینا همه جای سواله. همین امروز کیه، امروز شیعه در این فرد کیه، اونایی که تو کره زمین هستن. از این سوالا سعی کنید همیشه داشته باشی، کلا همیشه اینجور سوالا رو داشته باشی، سوالهای پیرامون شاگرد اولها. شاگرد اول کیه؟ دقیق ترین فرد کیه؟ قوی ترین فرد کیه؟ الان ما میدونیم چه کسی بیشترین وزن رو بلند کرده، رکوردها رو میدونیم. بعضیش دیگه قوی ترین فرد مثلا میگن فلانیه که مثلا 400 کیلو بلند کرده، اونم دازه تو دوزر میگن فلانیه. بعد فلانیه نده سریع ترین رو میشنستیم، اینجوریش داره میدونیم. اینجور بحثارم بدونیم بهتره. حالا اون نیم کیلو بیشتر بلند کرده، این نیم کیلو کمتر، خیلی تفاوتی نمیکنه. قوی ترین افراد، شیعه ترین افراد، چه کسانی امروز واقعا شیعه ترینن؟ حزب اللهی ترین افراد اینا کی هستن؟ انصار الله ترین افراد، چه کسی داره بیشتر خدا رو نصرت میکنه؟ اکرمکم عند الله، افضلکم عند الله، اینا کی هم واقعا؟ نه بلکه یکی باید تو این کره زمین باشه دیگه. یه نفر از بین ماها باید افضل باشه، یکی بین ماها باید اکرم باشه، کریم ترین نزد خداوند. یکی از ماها باید اعلم باشه، عالم ترین فرد امروز کیه؟ یکی باید اقوا باشه، قوی ترین باشه. همیشه دنبال اینجور آدم ها بگردید، همیشه بگردید، اعلم جامعه رو پیدا کنید، افقه جامعه رو پیدا. اینا تربیتیه که اهل بیت ما یاد دادن ها. مثلا یکی به امام صادق میگه آقا دو تا روایت از جانب شما ها میرسه، دو نفر دو نوع روایت نقل میکنن، به کدومشون اعتماد کنیم؟ امام نگاه میکنه میگه که خب ببین کدومشون افقهه، ببین کدومشون اعلمه، ببین کدومشون به ما نزدیکه. اینجوری معیارها زیاده. همیشه آدم ها دنبال اون ترین ها باشید، هم بهترین ها هم بدترین ها. الان بدترین آدم کره زمین کیه؟ الان سعی کنید بشناسید. حزب شیطان کیه؟ حالا زود نمیخواد جواب بدید. اینا رو باید فکر کنید. یه ذره ما معیار داره، اینا معیار قرآنی داره. میگه ان اکرمکم عند الله اتقاکم، او بس با تقوا ترین رو باید پیدا کنید. بس تقوا معیارای خودشو داره. باید پیدا کنید چه کسی واقعا با تقواست. حالا این سوال هم همیشه پررنگ باید باشه. برای خود من سوال هاست، این سوال همیشه برای من پررنگ بوده که شیعه ترین فرد کیه؟ کیو بگیریم الگو؟ کیو بگیریم الگو؟ از نظر ما شیعه ترین فرد در تاریخ حضرت عباس علیه السلام هست. تو انبیا حضرت عیسی علیه السلام. انبیا حضرت عیسی علیه السلام، اون ماجرایی که بیشترین شیعه رو پرورش داده ماجرای امام حسینه. باطن سفینه الحسین هم اسرع هم اوسع هستش. این ماجرا اینا مهمن. اینکه اینجور آدم ها گرد. مثلا اینکه چه جریانی بیشترین شیعه رو میتونه تولید کنه. شما مثلا امام حسین علیه السلام در مورد اصحابشون جملات خوب خاصی دارن دیگه. در مورد که لا اعلمو اصحابون که اصحابی. امام وقتی میگه من نمیدانم یعنی نیست. امام وقتی من نمیدانم یعنی وجود نداره پس. یا من نمیشناستم اصحابی بالاتر از اصحاب خودم. پس ماجرای امام حسین شیعه پروره. بعد به این ماجراها بها داد. خب خدا رو شکر میکنیم این ایام رو درک کردیم. انشاءالله از این ایام بیشترین بهره رو ببریم. حضرت عباس علیه السلام حالا باید در موردشون صحبت بشه. مطلب در موردشون کمه. تو منابع خودشون کم نباشده ولی خب خیلی زیاده. راه های شناخته ایشون هم زیاده. بخواییم به کلامشون دقت کنیم کمه مطلب. ولی مطلب راه زیاده که ایشون رو چجوری میشه شناخت. قطعا ایشون از جمله افرادی که دستش بسیار بازه و جزء نصرت کنندگان خدا قبلا بوده الان هم هست. این روش نصرتی که قبلا داشته را هنوز هم داره. از بعضی از سوره های قرآن آیات قرآن میشه ماجره از عباس رو توجه شد که الله واردش نشید. هده به بیشگاه امام حسین علیه السلام و اصحابشان صلوات بفرستیم. حضرت عیسی چون تو انبیا بالاتر از هم است. بالاتر دیگه. تو اولول از ترتیبش به همین صورته. اول حضرت نوح یعنی پایین به بالا. حضرت نوح طبق روایات این بسی گفتن. بعد حضرت ابراهیم، بعد حضرت موسی، بعد حضرت عیسی، بعد رسول الله. یعنی از پایین به بالا چیده شدن. توی اولول از اینجوری یا باقی رسولان ترتیبش اینجوری نیستش. این طبقه چیزی که اهل بیت انسان میفرماید هم از روایات در میاد هم که از آیات قرآن در میاد دیگه. شما کارهای حضرت آره بله حالا این فراینده وجود داره. یه راه دیگه هم نگاه کنید به معجزات انبیا. یاد کنید حضرت نوح ظاهراً مرده نتونست زنده کنه. حضرت ابراهیم تونست زنده کنه ولی همین الان گرفت تیکه تیکه کرد یه سری رو گذاشت این ور اون ور یه معجزه عجیب نشون داد و مرده ها رو اینجوری زنده کرد. ظاهرا انسان زنده نکردش حضرت ابراهیم. حضرت موسی انسان تونست زنده کنه از طریق گاو، انسانی که تازه مرده بود مثلا چند روز از مرگش گذشت. اینا فرق داره آخه. انسانی که 3 روز مرده رو زنده کردن فرق داره با انسانی که مثلا 1000 سال مرده. این تفاوت داره. حضرت عیسی مدلش رو ببینیم دیگه. حضرت عیسی مرده سام رو زنده کرد. سام پسر نوح. یعنی یه مرده نزدیک 5000 ساله 4000 ساله رو زنده کردش. به خودش چنگ داره و اون معجزه عجیب انجام داد که پرنده تونست اصلا مرده زنده نکرد. خلق کرد. حضرت عیسی کار عجیب بزرگی کرد دیگه. اون ماجرایی که از عیسی تونست خلق بکنه. اگه یه چیز درست کرد اینو حیات داد تونست بهش بده. این فهم داره با مرده زنده کردن. مرده زنده کردن سیستم معجزه است. اذن خدا میخواد ولی پروسش اونقدر پیچیده نباید باشه. چون یکی مرده جسمش اینجاست. بردخش هم اونجاست. اینو میخوای وز کنی با یه سری مثلا چیزای اموراتی که باید براش مقدر کنی. اون کاری که حضرت عیسی کرد بزرگ بود. پرنده تونست چیکار کنه؟ ایجاد کنه. شبیه چیزای مربوط به خودش، خلقت خودش که پدر نداشت. مثلا به دنیا آمد، حالا ولی حضرت عیسی انسان نتونست این کارو بکنه. انسانی رو این کارو نگرد ولی پرنده رو کرد. پرنده کردن خیلی مهمه. میگه که انی اخلق لکم من التین که هیئت الطیر فانفخ فیه فیکون طیرا باذن الله. سوره آل عمران آیه 49 و سوره مائده آیه 110 هر دو جای قرآن بس اومده. پرنده زنده کردن هم فرق داره با یه مورچه زنده کردن. سوسک و مورچه و این چیزا زنده کردن فرق داره. مثلا مار و عقرب این خزندگان با پرندگان فرق دارن. پرنده زنده کرد. پرنده تو قرآن شأنش با خزنده ها فرق داره. پرنده ها شأن بالاتری دارن. پرنده ها شأنشون بالاتره نزد خداوند به نسبت خزندگان ها. باز چارپایان نه، خزندگان یه ذره متفاوت شرایطشون. حالا چرا اون خزندگان رو گفتیم؟ اون دلیلشونه که خزندگان بعدن از این کارا دجال هم میکنه. دجال پرنده رو نمیتونه زنده بکنه ولی خزنده رو میکنه. بعضی از مار و سوسکو یه موقعی مثلا عقرب این چیزا ممکنه بتونه انجام بده، یا حالا ممکنه تو بحثامون برسیم در مورد اون صحبت خواهیم کرد. خب اما داشتیم در مورد حزب شیطان صحبت میکردیم، در مورد حزب شیطان نمیدار بحث رو ببریم جلوتر. بحثایی رو در مورد شیطان و حزب شیطان صحبت کردیم که اصلا چرا وارد شدیم، نمیدار معناشناسی هم جلسات قبل چند تا واژه رو بتام انجام دادیم، درسته؟ شیطان رو گفتیم یعنی چی؟ گفتیم شیطان حداقل سه تا ویژگی داره دیگه. از کسی که از مسیر حق خارج شده، برای این خروج اصرار داره و به دنبال خارج کردن دیگران هم از این فرد شیطان. شیطان یک صفته، یک نفر شیطان نیست. شیطان یک صفته که به افراد مثل کرامت، کریم یک صفته، یه نفر کریم نیستش، آدم های مختلف میتونن کریم باشه، این هم همون جوریه. شیطان هم یک صفته که بچه ها تونم هیچ وقت این لقب رو ندید، یالا یه شلو کاری که زود نگید این شیطان شده شد. نه بچه ها با اینجا شیطان نمیشد، کلا این صفت خوبی نیست به هم دیگه نسبت دادن، بار خیلی منفی داره، کلا اصلا این واژه رو زیاد نباید به کار ببرید. خب امروز دو تا بحث رو میخواییم صحبت کنیم. یه مدار میخواییم بیان دنبال روش های شیطنت شیاطین، ولی حالا یه مدار قبلی ها رو اندکی صحبت کنیم در مورد اهداف شیاطین، یه چند دقیقی صحبت کنیم، بعد بیشتر صحبت بشه. حالا فعلا یه دور یه سری بحثا رو با هم میریم، دوباره ممکنه برگردیم، البته ممکنه هم از بر نگردیم. حالا یه دور یه سری بحثا رو با هم بریم. یه بحثی هم میخوایم بگم ساختار درختی حزب شیطان. شیطان حزب داره، یه حزب عریض و طویلی هم داره با جمعیت زیاد. یه مدار نماد این حزب ساختارش رو صحبت کنیم، چه ساختاری داره، رئیس کیه، نایب رئیس کیه، جانشین کیه، وزیر کیه، وکیل کیه، اونی کیه، کیه اعوان انصارش کیه. یه ذره در مورد حزب ایشون هم صحبت کنیم، بعد حزب مهم میدارن ایشون که حالا یه سری جریان ها تو انسان ها هم هستن، یه سری جریان ها هم تو انسان ها نیستن، بین جنیان هستش. اینا رو صحبت کنیم. یه مقدار کمی در مورد جنسیت شیاطین فکر کنم دیگه صحبت کردیم، زیاد اینو صحبت نمی‌کنیم. توانایی شیاطین هم زیاد صحبت نمی‌کنیم. بعد میایم سر روش‌های شیطنت. اگه آماده هستید صلواتی بفرستیم. طبق بررسی ها که حالا سرعتی برخی از آیات قرآن انجام دادیم، قرآن شیطان حداقل 6 تا هدف داره، حداقل این 6 تا هدف، تعداد اهدافش زیاده، برای آدم های مختلف هم هدفش فرق داره، تقریبا از بالا پایین به بالا هدفش این است. یکی از اهداف شیطان اینه، شیطان همه چی اون روز اول لو نداد، یه سری چیز داره حرصش در اومد اون اول یه چیز داره لو دادش، اون موقع خدا با خدا درگیری شده بود رو بحث حضرت آدم، ولی همه چی لو نداد، بعدن پخته تر شد، روش های دیگه ای هم اتخاذ کرد غیر اون چیزایی که اون موقع گفت. بعضی از آقایون فقط همون جملات روز اول ابلیس رو مد به نظر گذاشتن، فکر کردن ابلیس فقط همون چیزاست. نه، ابلیس خیلی کارهای بدتری یاد گرفت از اون چیزایی که اون موقع گفت، از اون بدترش هم یاد گرفتش، الان اونا هم داره میره، لزوما فقط همون چیزایی که روز اول گفتش نیستش، اومد جلوتر پخته تر شد. یکی از کارهای شیطان اینه، یکی از اهدافشه، این یه هدفه براش، زلالت. ابلیس هدف اولش زالین کردن آدم هست، جز اهداف اولیه ایشون هستش که توی برخی از آیات این موضوع اشاره شده. مثلا یکیش اینه، و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. اول شما رو جز زالین میخواد بکنه. روشش هم تو برخی از آیات گفته که چه جوری این کارا رو انجام میده. یکیش اینه، لقد ازلنی عن الذکر بعد از جاءنی، با دور کردن آدم ها از موضوعی به اسم ذکر، با از موضوعی به اسم ذکر، شیطان آدم ها رو زالین میکنه. شما هرچی از موضوع ذکر فاصله بگیرید به زالین نزدیک میشید، هرچی از این فاصله بگیرید، این دوتا به هم دیگه ربط دارن. از ذکر فاصله بگیری به ضلالت میفتی، به ضالین نزدیکتر میشی. ماجرای ذکر مهمه که حالا صحبت کنیم، که انشاءالله بعدا یه مدت عمودش باید بیشتر صحبت کنیم. ما بحث ذکر در قرآن خیلی پررنگ شده که حالا اگر این نرم افزار رو ما یاری کنه، بکنم اینترنت من یا ضعیفیه چیه الان نمیاد، ولی آیات ذکر در قرآن خیلی زیاد هستش، بالای 200 آیه داره بحث‌های ذکر در قرآن، خیلی پررنگه برای خداوند. اهل بیت علیهم السلام یه تعریفشون در قرآن چیه؟ اهل ذکر. اهل بیت علیهم السلام اهل ذکر هستن. خدا تو قرآن میفرماید که فسألوا اهل ذکر. از موضوعاتی که ایجاد ذکر میکنند نباید فاصله گرفت. شیطان یکی از کاراش اینه که کاری میکنه، 292 بار این در قرآن اومده، حالا هم ذکر اینا البته جو زیلش هستش. خدا تو قرآن خیلی به این موضوع پرداخته، موضوع ذکر. شیطان یکی از روشهاش برای فریب انسان ها از طریق موضوع ذکره، زلالت از یعنی شما رو کاری کنه که ذکر رو گم کنی. ذکر رو یک تعریف خیلی ساده بخوام بکنیم، معناشناسی اصلیش نیستش. الان گفته میشه به معنی یاد، ماجراهای خدایی. کاری کنه شما از ماجراهای خدایی چی کنی؟ فاصله بگیری. قرآن میتونه ذکر باشه و اینجا ولقد یسرنا القرآن للذکر. تو قرآن ماجراهای خدایی زیاده، قرآن ماجراهای خدایی زیاده، شما میتونی با از قرآن ذکر بگیری. حالا شما میتونی بری سراغ قرآن ولی ذکر نگیری از تو قرآن، از تو قرآن ذکری شما دریافت نکنی. میتونی بری ولی ذکرم دریافت کنی. کلن یه دلیل این که من خدمت دوستان عرض کردم که یه تحقیق داشته باشید دستتون همین بود، شما به یه طریقی وارد ذکر بشید، یه بهانه‌ای برای ذکر داشته بشید، ذکر یک موضوع، پرداختن به یک ماجرا، پرداختن به ورود به یک ماجرا، جلوترش میشه همینا. شما کم کم وارد یک ماجرایی بشید. شما اینقدر ماجرای امام حسین رو بررسی میکنید، کم کم میگید من دارم وارد انگار ماجرای امام حسین شدم، دیگه شب و روز هم اونجاست. کم کم میره جلوتر، میرید در محضر انگار امام حسین هستی. این اوجشه دیگه، کم کم میاد اینجا. نماز ذکر ایجاد میکنه، قرآن ذکر ایجاد میکنه، دعا میتونه ذکر ایجاد کنه، هر چیزی که میتونه ذکر ایجاد کنه آدم باید بره اون سمتی. شیطان دور از اون میخواد فاصله بگیره، از اون فاصله بگیری به ضالین نزدیک میشی. بخاطر این خیلی تعجب آمیزه مثلا افراد نماز نمیخونن، میگی چرا نماز نمیخونی؟ میگه الله دلت پاک باشه. از اون فاصله میگیری دلت پاک بشه دیگه بی‌معنی میشه مادر، چون از یه چیز اصلی فاصله گرفتی، مثلا به حرف اصلا حرف ضالینه. مدل صحبت آدم ها که حرف میزنن مدل صحبت زالینه، زالین هم جوری حرف میزنن. یا این آیه قرآن هم یه بحث دیگر هم اینجا مطرح میکنه که فهم بعضی ها اینجوری هم که فهم بعضی ها یز امون انهم آمنو به ما انزل الیه، یه گمان میکنن که ایمان آوردن به آن چیزی که به خدا نازل شده و آن چیزی به قبله و آن چیزی که به رسول الله نازل شده، آن چیزی که به قبلش نازل شده. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت. بابا این که شما مشکلی پیدا کردی حکم تو طاغوت قرار بدی، مقدمه اصلی ضالین شدنه. نگو به سمت طاغوت حرکت کردن. الان جامعه جهانی با این خطر مواجهه. جامعه جهانی احکامشو خیلی هاشو طاغوت نوشته، بعد اینکه بری اونا رو بعضی رو پیاده کنی ورود به منزله وارد شدن به این موضوعاته. این مثلا قانون 20 که تصویب شده شد، این معلوم بود از کجا، معلومه که اصلا سران شیطانی این چیزا رو تصویب کردن. شما اینکه بخوای مثلا تو کشور عربستان اینو پیاده بکنی، یعنی کل کشور عربستان داری میری به سمت ضالین، یعنی داری کل کشور رو میری به سمت ضالین. این که اصلا یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، ما تو کشور خودمون بعضی همون گفتن حتما باید این قانون اجرا کنیم، چه حرفای خطرناکی میزدن یادم ها و الان هم دارن میزنن. این یتحاکموا الی الطاغوته، شما میخوای بگی من قواعدم و حکمم رو میذارم طاغوت، این کارهای بسیار خطرناکه. این کارا این کارا همینه دیگه، شما کم کم دچار زلالت میشید، زلالت میشید بعدش جز مغضوبی میشید. یکی از اهداف شیاطین این موضوعه. یکی از اهداف شیاطین ماجرای صراط مستقیمه. جز اهداف مهمشون هست که شیطان روز اول این موضوع رو لو داد که قال فبما اغویتنی لأقعدن لهم صراطک المستقیم، که من سر صراط مستقیم میشینم نمیذارم کسی یعنی وارد صراط. این یک هدفه. خط قرمز شیاطین ورود آدم ها به صراط مستقیمه. خط قرمز بسیار مهمیه. تو تاریخ به خاطر این ادیان همش تحریف شدن. چرا دین مسیح تحریف شد؟ چون دین مسیح تو صراط مستقیم بود. اگه تحریف نمیشد که ملت میرفتن تو صراط که، پس دین رو تحریف میکردن، دین شیاطین تحریف میکردن که آدم ها نتونن وارد صراط بشن. امروز دین حق کیه؟ اگر شیعه رو در نظر بگیریم، پس حجمه برای اینه که کسی شیعه نشه، یا اونی که شیعه از شیعه واقعی نشه، شیعه ای که در اون صراط قرار بگیره نشه. خب این یکی از اهدافشونه. خیلی حالا الان توضیحش نمیخوام بدم. تو روش ها کم کم با روش هاشون آشنا بشیم. مهمتره که اون هدف هاشون به این هدف ها با اون روش ها میخوام برسن. که میگه من از بین ایدیهم خلفهم ایمانهم شمائلهم میام. اینها رو شما شاکر پیدا نمیکنید. چرا؟ چون اگر کسی شاکر نشه قطعا وارد صراط نمیشه. او باید شاکر بشه حتما وارد صراط بشه. کاری میکنه تو شاکر نشی. الان تو زندگی هامون خوب دقت کنیم چیزی که خیلی کمه چیه؟ شکر. آدم ها کمتر اهل شکرن. اهل شکر نباشی نمیتونی وارد صراط بشی آخر. نمیتونی وارد صراط. چون صراط پر از نعمات هستش. بعد تو از این نعماتی که خدا بهت داده شکرش نداری. وارد اونجا بشی خب باز اونجا هم نداری دیگه. اونجا هم دچار کفران خواهی شد دیگه. یکی دیگه از اهداف شیاطین ولی شدن هستش. شیاطین نگاه کنید اول شما رو جز ظالمین میکنن، نمیذارن بری سمت صراط، بعد شما رو جز ظالمین میکنن، نمیاریم بالاتر، اول نمیذارن شما بری سمت صراط، بعد شما رو جز ظالمین میکنن، بعد کم کم ولی شما میشن. کم کم ولی شما میشن. ولی شما میشن به دو تا معنا. فرماید که و من یتخذ شیطان ولیاً. بعضی شیطان رو به عنوان ولی اتخاذ میکنن، تولا میکنن شیطان. آیات زیادی داریم ولی من نمونه ایجا بودن. خدا من میفهمه که اینا خاسر هستن. شیطان سعی میکنه ولی شما بشه، یعنی اون بره شما بیفتی دنبالش، کم کم جنس رو عوض کنه. ولایت رو قبلا یه ترجمه کردیم. ولایت هم تغییر مکان در شما میده، هم تغییر جنسیت. ولی شما هم تغییر مکان میده، هم تغییر جنسیت. تغییر جنسیت منظور ظلمت و نورا، یعنی شما رو ظلمانی میکنه. ولی منفی، ولی مثبت هم نورانی میکنه. و البته تغییر مکانی هم به شما میده. تغییر مکانی منظور این رفتارهای جدید، این رفتارهای جدید در شما ایجاد میکنه. آیات قبلش رو ببینیم این چیز زیاده. ولا اوزلنهم ولا امنینهم فلا امرنهم. من شروع میکنه ابلیس این فرهنگ درست کردن، فرهنگ درست کردن. آقا وارد هر فرهنگی نباید شد، او ولایته. نه به ولایت، فرهنگ به ولایت خیلی ربط داره. طرف میگه این فرهنگ ماست، این رسم ماست، یعنی این کارو میکنیم، این حرکت اسمش ولایت. ولایت یعنی همین. نگن چرا داری این کارو میکنی؟ از کجا آوردی باید این کارو انجام بدی؟ فرهنگ‌ها، واژه فرهنگ رو سرش گذاشتیم، همون ولایته. شما الان توی میگی فلانجا این فرهنگه، فرهنگشون اینجوریه، این قبایل مثلا آفریقایی دور فلانجی میچرخن این کارو میکنن، از کجا بود؟ یعنی ولایت شیطانه دیگه. فرهنگ یا از طرف خدا اومده یا طرف شیطان. از طرف خدا نیومده باشه، طرف شیاطینه. اون ولایت شیطان اتخاذ کردنه. به فرهنگ ها باید دقت کنیم. این رسم فامیلامونه. خب رسم فامیلاتون باشه، باید چیکار کنیم الان؟ رسم فامیلای شما، یه بار یه عروسی رفته بودیم ما دیگه، بعدش در ما میرفتیم میشه دیگه ولی این طرف گفتش که قسمت میگرد مثلا آدم ها دیگه میشناختش، میگفت شما ها این بر شما ها این ارز کنه، مردارم قسمت میگردش. بعد مردان زنانه که قسمت بود، تو خود مردان قسمت بود، تو زنان قسمت بودش مثلا. بعدن فهمیدی فکر کردیم داره به ما احترام میذاره، مثلا خونه بهتره رو داره به ما میگه. بعد من فهمیدم اون یکی خونه خبرهای دیگه ای بوده، برای اونا یه چیزای دیگه آماده کرده بوده. خب مثلا بعد میگفتیم چرا این کارو میکنیم، این فرهنگ ماست. من میگم خب این فرهنگ شما باشه، فرهنگ غلطه. چیکار کنم حالا؟ فرهنگ به همه فرهنگایی که نباید پایبند بود که، به فرهنگی که از جانب خدا باشه و پایبند باشیم دیگه. این موضوع فرهنگ بهترین گزینه است برای نفوذ دادن ولایت شیطان در جوامع. سلبریتی ها بهترین آدم ها هستن که میتونن این کارو بکنن. فرهنگ شیطانی رو در ما نهادینه و این فرهنگ رسم بی خودی که الان در اومده تو اینستاگرام، طرف از خودش یه فیلم میگیره من اینجا، من رفتم اونجا، خب به ما چون تو اینجا تو اونجا چیکار میکنن، الان رفتم این کارو دارم میکنم، الان تو اینجا این اینا اصلا دقیقاً ولایت شیطان به سمت ولایت شیطان حرکت کردنه. این به سمت ولایت شیطان حرکت کردنه. اینکه از کجا میگی باید این کارو بکنیم، از کجا میگی باید اون کارو بکنیم. و بسیاری از رسوماتی که حالا تو ایران تنقیح شده است، ما رسومات غلط خاصی نداریم، حالا داریم البته زیاد نمیخوام واردش بشم، به قوم‌های مختلفی موقعی برمیخوره، ولی خب بعضیاش حالا لغو شادی تفریح اونا رو پای ندارن، بعضیاش فرهنگ‌های اعتقادیه. یا مثلا به یه اعتقادی داریم، مثلا میگه به این درخت این چیزو آویزون کنیم، اینا کجا داری میاری به این درخت باید اینو آویزون کنیم؟ اینا بعضیاشون کم کم راه باز کردن، یعنی کوچه داری باز میکنی برای شیاطین. کوچه باز کردن برای شیاطین ثمرش چی میشه؟ ثمرش میشه که اتخاذ شیطان به عنوان ولی. شیطان میخواد تو ولیش بشی، بعد یه مدت دیگه کاری از دستت بر نمیاد. نگاه کنید، فلیبتکن آذان الانعام، توی روستاهای ایران هنوز هستشین، گوش چهارپایانو میبرن. چرا این کارو داری میکنی؟ گوش حیوانو برای چی داری میبری؟ مثلا علامت خواهی، چه علامتی آخه؟ گوش حیوانو چه بده دیگه این کارو میکنی؟ خدا میگه این کار شیطانه. شیطان میگه که من به اینا میگم این کارو بکنی. تو بعضی از آیات دیگه اومده حرمت علیهم شو، مثلا میاد که میگن که این گوش به زنا حرام. رسمه مثلا فلان جا فلان گوشت رو به زنان ندیم، مثلا از کجا میاری این رسمه؟ اینا بعضیش رسوم شیطانیه. شاید بگه حالا یه رسمه دیگه، حالا ندیم این خانم اینو نخوره که نمیمیده که، حالا یه گوشت دیگه بهش میدیم. خب اصلا برای چی داری اینو میاری؟ اصلا برای چی داری میگی؟ اون مهم نیست این گوشت رو بخوره یا نه، این که به خاطر این که میگی این رسمه میگی این مشکل داره. حالا اون گوشت اصلا بگیم بخوره به اون نمیرسه، همه میخوره اونجا، ولی این که این رسم داری میکنی این مشکل داره. رسوم زمین ساز بحث ولایت هستش. نبیدونید ما مثلا نگاه کنید رسممون چیه، میگیم عقیقه کنید. از کجا آوردیم؟ چون امام علی گفته، چون پیامبر گفته، پس میدونیم. حالا گفته گوشت عقیقه رو ندید خانوم بخوره، پدر مادرش نخوره، خب نمیدی دیگه، نگفتش فلان چیز هم ندید که دیگه، نه جلو بزنیم نه عقب بیفتیم دیگه. این رسم و رسوم ما چرا اینو قبول کردیم؟ چون ولایت اهل بیت قبول کردیم. اینا که رسم ایجاد میدن، رفتار ایجاد میکنن، حالا با بازی کار ندارم، یه موقع یه رفتارها بازیه با اونها ندارم، لغو اونا رو کاری نداریم، یه موقع اینا رفتار ایجاد میکنن به عنوان رسم، به عنوان فرهنگ. اگر از جانب خدا و اهل بیت نباشه مشکل داره. اینا با باب ورود شیاطینه. شیاطین داری ولی میگیری، بعد تو کارهای دیگه هم اونا میان دخالت میکنن. کارهای دیگه هم میان دخالت میکنن. راه باز میکنی. شیطان نباید ولی آدم بشه. ولی بشه توی تصمیماتون همش باید شک کرد. نگاه کنید اغلب غربی ها اینن. مثلا این آیه قرآن هم. یتخذ شیطان ولی هستن. اصلا نمیشه به حرفاشون اعتنا کرد. کار بسیار خطرناکیه که به جامعه شناسی غربی هم بها بدی. نه به اون کسی که تو اون تیمه ولو آدم خوبیه، هنوز شیطان نشده خودش، آدم خوبیه، ولی تو اون تیمه دیگه نبا بره، چون اون ولی شیطانه. کار بسیار خطرناکی که ما تو جامعه علمی داریم میکنیم، از جامعه شناسی غربی استفاده میکنیم، از اینا کارهای بسیار خطرناکیه، کارهای خطرناکیه. کی گفته باید جامعه اینجوری باشه؟ کی گفته باید اینجوری اتفاقا بیفته جامعه؟ مدل تقسیم جامعه چرا باید اینجوری باشه؟ اینا رو بعضیش غربی ها چیز کردن. بعد تو همه چیزشون باید شک کنید و همه چیز کسی که اتخاذ ولی شیطان هستی انجام میده، حتی تو معماریش یه هر کاری داره میکنه معلومه ولیش ممکنه داره اینو بهش میگه. تو همه چیز باید شک کنی، از دست آدم آلوده با احتیاط باید چیزی بگیری، از دست آدم آلوده باید اون آلوده شده دیگه باید خیلی با احتیاط بگیری. اینا رو باید دقت کنیم. ماها یه مقدار این چیزا رو ولایت رو دوستان زیاد ممکن است سرش صحبت کنم، من یه مقدار باز نمی‌کنم اون، چون باز کنیم خیلی چیزا باید عوض شه. ما توی مثلا غرقیم، توی موضوعات زیادی غرقیم، باز بشه خیلی چیزا دیگه باید باز بشه. مثلا ما موضوعات زیادی داریم باید حل بشه، خیلی از این موضوعات هنوز حل نشده. ما از سبک غربی تو خیلی چیزا داریم پیروی می‌کنیم، باید اینا رو احتیاط کنیم، خیلی باید احتیاط کنیم. شیاطین یه کار دیگرشون، یکی از اهداف دیگرشون عبادته. کم کم کار بره جلو بره جلو، شما دیگه شیطان رو چی کنی؟ عبادت کنی. شیطان میشه معبود، شیطان رجیم، حالا میشه شیطان معبود. این شیطان خودش رو چقدر برد بالا، شیطانی که رانده شد گفت من میرم اصلا یه کاری میکنم اینو من عبادت کنم. خدا میگه من سر این موضوع از انسان ها عهد گرفتم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم ان لا تعبدوا الشیطان، نباید این کارو بکنید. خدا چرا داره این حرفو میزنه؟ پس یعنی خیلی این کارو کردن. ما همین الان شیطان پرست قیدی داریم. شیطان پرست نه اونه که الان اسمشو شیطان پرستا، با اونا فعلا کاری ندارم، از اونا قوی تر زیادن. مثلا این بت پرستا همین الان تو کره زمین هستن دیگه. بت پرستی مال مثلا 1000 سال پیش نیستش که. شما الان مثلا تیم فوتبال کره جنوبی رو نگاه می‌کنید، تیم فوتبال ژاپن رو نگاه می‌کنید، میگی عجب آدمای با کلاسی، عجب آدمای تو که چه خوری. نه اون بت پرستا دیگه، بت پرستای قدیم، بت پرستا بگید مگه ظواهر چی دارن؟ نه همون الان دیگه دارن بت می‌پرستن دیگه. مثلا چین، هند، ژاپن، یه بخشی از کره زمین الان تقریبا کامل بت پرستن. خب بت پرستی یعنی چی؟ بت پرستی غیر شیطان پرستیه مگه؟ بت پرستی همان شیطان پرستیه. خدا به بت پرستا داره اینو میگه دیگه. الله تعبد الشیطان یعنی این که شیطان بهتون گفت برید به این سجده کنید دیگه. باطنی کرده دیگه. این بت ها اصلا کی هستن؟ بت ها شیاطینن اغلب. قبلا زنده بودن، الان حالا زنده نیستن ولی تو زندگی و مردم اثر دارن. همین الان بت پرستی الان اثر میگه، اگه سجده نکنن دچار مشکل میشن. همین الان بت پرستی الان اگه این کار نکنن دچار مشکل میشن. اینا که خصوصا شیوا رو میپرستن، این تو این چیزا اینا میپرستن، اینا دچار مشکل میشن، اذیت روانی شدیدی میشه. همین الان قبلها اینا اذیت نمیشدن، مثلا پدرشون رو در میوردن شیاطین. شیاطین زنده بودن، مثلا بت اونو ساختن دیگه، مثلا بت اون فرد ساختن. اون که بتشو میساختن قربانی باید جلوش میکردی، باید فلان کارو میکردی، اگه نمیکردی چی میشد؟ اذیتت میکردن. این الان فیلم حضرت یوسف رو ساختن، ذهنا رو نسبت به بت پرستی خراب کردن. حضرت یوسف رو به عنوان ایکیوستان اونجا معرفی کردن، اون بت پرستا رو به عنوان استری نادان مثلا چیز کردن، آنخ ما اونا. اینجوری نبوده. بت پرستی ذیلش یه سری منطق و تفکر وجود داره، منطق و تفکر وجود داره. اینا فقط چهار تا چوب و سنگ و اینجوری چیزا نمیبرسن که. اون نماد یکیه، نماد یکی بوده. اگه این کارو نمیکردن اینا تو خونهشون دچار مشکل میشدن، هزار یک بلا سرشون میومدش. او قدرت قائل بودن برای او، قدرت قائل بودن برای او، به خاطر همون چیز میشدش اینا پرستش میکردن. خدا اینو منع کرده. مثلا آمون، آمون یک بت سنگ نیستش که اونجا تو فیلم نشون میدادن یک سنگی و مثلا اینجور چیزا. یک فرد زنده بوده اون موقع، الان هم زنده است. آمون ظاهرا در قرآن کیه؟ که همون هامانه، هامان وزیر فرعون، هامانی که تونست سرها بسازه، سرح بسازه، یک معمار به تمام. من در مورد هامان اینجا صحبت خواهیم کرد. این فرد خیلی مهمه، آدم مهمیه، آدم هم که نیستش، ولی خب جن مهمیه، یکی از شیاطین بسیار مهمی که الان هم زنده است، هنوز هامانه. هامان وقتی فرعون غرق شد، هامان غرق نشد، هامان هنوز زنده است. تو دوره‌های بعدش هم حضور داشت، قبلش هم حضور داشت، دوره حضرت یوسف علیه السلام هم حضور داشتش، به صورت‌های غیرمادی روی اینا اثر می‌ذاشتش. دوره فرعون که فرعون اصلا اینو چیز کرد، بعد یک معمار بزرگه. هامان احتمالاً همون فردیه که الان اینه، احتمالاً اینه هامان، همون کسی که شیطان پرستا میبینیدش؟ پشتیب کنم هستش نه، همونی که شیطان پرستا میبرستنش بافومت بهش میگن، بافومت بهش گفته میگن. این بافومت ظاهرن همون هامانه. ماسون ها به این چیز ما، چون این یک معمار بوده، معمار و بناس. حضرت سلیمان اینا اسیرش کرده، زندانیش کرده بود، بعد دوره حضرت سلیمان چیزای خوبی ساختش، یعنی کلی ساخت و ساز کردش. دوره فرعون هم که کلی ساخت و ساز داشتش برای خودش. الان هم از به خاطر این فراماسون ها به این وستن، آیه قرآن داره این بحثا، این که این ساخت و ساز قدیم میتونستونه تا حد آسمان، تا حد آسمان. الان چنین ساخت و سازی وجود نداره، اون میتونه ساخت و سازا اینجوری بگه. تو فیلم های شیطان پرستی به خاطر این ساخت و ساز زیاد نشون میدن، ساختمان های عجیب و عظیم الجثه نشون میدن به خاطر اونه. از این فردی که حالا تو اینترنت هم که زیاد عکسش هست، همین یکی علامت شیطان پرستی. این البته بزرگ شیاطین نیست، خیلی بگن این شیطانه، این خودش ابلیس نیستش، بعد وزیر ابلیس باشه، مثل اینکه ایشون وزیر هامان بود. نگاه کنید ماجرای آینده، خدا تو قرآن گفته میگه که من میخوام به هامان نشون بدم که قضیه به چه صورتی هستش. نوری فرعون و هامان و جنودهما، تو روایت این تو آخر الزمان هم این بحثا وجود داره، نبردهای جدی آخر الزمان بخشش با همین فرده، این فردی که اینجا این قیافش همش اینجوری نیستش، حالا اینجا قیافش اینجوری گذاشته. جالبه توی فیلم های غربی مثلا اینو زیاد میبینی، فیلم های غربی هم اینو، این نماد رو زیاد می‌بینی، این نماد، این فرد، بز دو پا، کلاً حیواناتی که رو پا دارن راه میرن و ماشاءالله تو کارتوناشون که زیاد نشون میدن، به بهانه اینکه کارتونه که خیلی کار خطرناکیه، کارتونا رو چه ربطی داره ما حیوانات دو پا نشون بدیم؟ حیوان چهار پاست دیگه، حالا چرا دو پاش کنیم؟ اینا به بهانه اینکه کارتونه برای بچه‌ست کار خطرناکی کردن، حیوانا رو دو پا کردن، کار خطرناکیه این کار. این غربیا ببینید چجوریان، اینجوریان. البته از هیچ چیزشون نمیشه، واقعا با احتیاط باید، به همه چیزشون باید با احتیاط نگاه کردش. حیوانات رو دوپا کردن به تبع این کاراشون، به تبع این تفکرشون. تا حیوان رو با چهار پا نشون بده دیگه، حیوان چهار پا است دیگه. بعد عروسکش هم درست کنه، عروسکش هم دوپا درست کنه، همه رو اینجا دوپاش کن. چرا باید دوپا کنه اینا رو؟ اینم با چهار پا باشن، چهار پا چهار پا است. یه نباید دوپاش بکنی. این کار همون کم کم رفتن به سمت عبادت شیطان. کم کم رفتن به سمت عبادت شیطان، اینا رو باید مراقب باشیم. نمیگم این همانا، ولی رفتن اون سمتیه، رفتن به اون سمته. یکی دیگه از کارها اینه که انسان ولی شیطان بشه. این انسان ها هم دیگه خیلی باحالن. یه سری انسان ها هستن اینا ولی شیطانن. حضرت ابراهیم اون عموش آدم خیلی چیزی بوده، فکر نکنید آدم ساده‌ای بوده و چهار تا بت می‌دراشیده، نه. حضرت ابراهیم به عموش میگه که یا ابته انی اخاف و ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، یه من میترسم که تو ولی شیطان بشی، تو ولی شیطان بشی. اون میدونید چرا خطرناکه؟ این خیلی خطرناکه، من جز اهداف بعد از عبادت گذاشتم. انسانی که ولی شیطان بشه، او کار ابلیس الان نمیتونه بعضی از کارها رو بکنه. آخه ابلیس میدونی که نمیتونه، ابلیس مثلا روز عاشورا نمیتونه امام حسین رو بکشه، که ابلیس روز عاشورا نمیتونه مستقیم امام حسین رو بکشه، نمیتونه اون کارا رو انجام بده. ابلیس مستقیم نمیتونه که باز از زهرا سلام الله علیها جسارت کنه، که یکی باید ولی او بشه، دست شیطان بشی، او با دست تو باید کاری بکنه. این خیلی مهمه، خاطر این جز اهداف بالای شیطانه، یکی رو بکنم ولی خودشون. تو ولی ما، تو ولی ما، ما با تو کار کنیم، تو رو میندازیم جلو، ما میزنیم ولی با دست تو. نقطه مقابل اینم داریم ما، یه سری انسان ها میشن ولی، ولی الله اون ولیش هم داریم ما. این ورش هم میشه این، یه عده میشن ولی و شیطان، یه عده میشن شیطان و ولی فلانی، یه چی میشه ولی شیطان، این ولی شیطانه، این شیطانو داره حرکت میده، این شیطان جاهای مختلف داره این بره. اینا هم خیلی مهمه. الان تو کره زمین داریم الا ماشاءالله، الا ماشاءالله انسانهایی داریم که ولی شیطانن، انسانهایی داریم که ولی شیطانن، که باید در مورد اینا صحبت کنیم. در رأسشون یهودیا و صهیونیست ها هستن، صهیونیست ها دست شیاطین هستن، دست شیاطین هستن در کره زمین، دست شیاطین اینا، شیطان با اینا داره کار میکنه، شیطان مستقیم نمیره. روز عاشورا اگر انسان ها نمیخواستن امام شهید بکنن، حالا در قواعد ظاهرش شهید نمیشه دیگه، نمیشه شهید بکنن دیگه، شیطان اینا را این کار رو میکنه، فشاری که شیطان به اینها میاره و باعث میشه که نه این کار رو انجام بدن. این هم بحث مهمیه، ولی شدن انسان ها برای شیاطین. پس یه عده آدم ها، پس ما الان تو کره زمین آدم هایی داریم تحت ولایت شیطان، یه سری آدم ها هم داریم که ولی شیطان هم. ولی شیطان هستن، کار شیطان رو دارن میبرن جلو، ولی کسی است که این ماجرا رو دارن برای جلو، ولایت بر ماجرای شیاطین دارن. از این آدم ها باید ترسید، باید مراقب اینجور آدم ها بود. اینجور آدم ها ممکنه الان تیریبون دستشون باشه، اینجور آدم ها ممکنه الان رئیس جمهور یک کشوری باشن، اینجور آدم ها ممکنه الان وزیر یک کشوری باشن، اینجور آدم ها ممکنه کلی الان مسئولیت داشته باشن. قطعا یکی از این افراد الان همین بعضی از این سران همین الان صهیونیست هستن، اینا ولی شیطان هستن، شیطان با اینا داره یه پروژه‌ای رو میاره جلو. البته حزب الله رو هم من صحبت نکردم، اونورم قوی ها نبا بترسیدن، ولی خب اینورم هست، اینا رو یه ذره داریم پلن آشنا بشیم. یکی دیگه از اهداف شیاطین که حالا وقتمون هم کم هستش، اینو قبلا یه ذره صحبت کردیم، سوق دادن انسان ها به سمت عذاب سعیر، که اینا یه مدار صحبت کردیم. اینا برخی از اهداف شیاطین هستش، شیاطین اینا رو هدف قرار دادن، اینا رو هدف قرار دادن. کوچکترینش اینا، تو با اینجی نیستش که تو بگی من یه نماز نمیخونم دیگه، خب نماز نمیخوای، اینجی نیست که فقط بگی من باشه نمیرم تو صراط مستقیم، بقیه داره، بقیه داره، اون یه خونه است، اون بقیه داره. طرف میگه من حالا یه حجابم نمیخوام رعایت کنم، اونا بقیه داره، اون ادامه داره، اون از سر یه چیزو داری میبینی، تایش هم ندیدی که، اون که میگه حجابو داره میزنه، تو رو داره از کم کم ورود به صراط منعت میکنه، قدم بعدی تو رو داره از ذکر فاصلت میندازه، قدم بعدی قدم بعدی قدم بعدی اد نداره، اونو میگه گناه صغیره. اینا دیگه چی میشه؟ اونجوری تو اون مرحله نمیمونی که، نه تو اون مرحله اصلا نمیشه مون که، یه وسط اون بحث، این بحثا کارهای خطرناکیه، اینکه یهو تو یک جامعه یه بلبشوری میشه، نه ادامه داره، نه ادامه داره، یعنی یک برنامه است این موضوع. از هیچ کاری که باعث بشه از صراط خارج بشید اصلا نباید به سمت اون موضوع رفت، به سمت هیچ کاری که عاملی بشه برای خروج از صراط. نه اینکه الان در صراط هستیم ها، ولی درجاتی از صراط بر ما هست، ما در سبیل خدا هستیم، روز نباید هیچ کاری نباید باعث بشه خارج بشیم. گناه قطعا خارجت میکنه، گناه قطعا خارجت میکنه، شک نکن که ما گناه بکنی قطعا خارج میشی از اینجا، پس توبه زود برد میگردونه، ولی گناه بکنی خارج میشی، ممکن نتونی توبه کنی، ممکن خب نتونی توبه کنی و میری، اونجوری نیستش که یه نفری که فکر کن اینجا مثلا یه پرتگاهه، یه نفر الان 5 متر فاصله داره پا پرتگاه، یکی 4 متر میاد جلو، یکی 6 متر میاد جلو، اینا الان فرقشون با هم چند متر میشه؟ فرقشون 2 متر نیست، فرقشون 100,000 متره. چرا اون سقوط میکنه با 6 متر؟ چون 6 متر بیا این و 5 متر دو نفر اینجا هم 5 متر با لبه پرتگاه، یکی 4 متر میاد تا با پرت کنند، بعد 1 متر فاصله دارن، یکی 6 متر میاد، فاصله اینا دیگه 2 متر نیست، چون 6 متر بیا جلو سقوط کرده. متوجه شدی قضیه چیه؟ اون طرف میگه که حالا یه حجاب دیگه گیر ما مثلا فرض کن 4 تا تاره میگه آقا گیر که اون نیستش که، تو چون این کارو بکنین 5 متر رفتی اونور یه خیلی لبه وایسادی، یا یه ذره بری اونور یه اتفاق دیگه ممکنه بیفته. نه اونجا رو باید مراقب بود. گیره فقط همون یه ذره نیست که گیره بقیهشه. شما بعد دیدید آدمایی که یه خلافو میکنن دیگه میافتن تو خلاف. نه دیگه میفته طرف توی خلاف. اینا خب با هم متفاوت هستن. حدود الله و حدود الله رو شما بگیرید لبه پرتگاه. حدود الله یعنی لبه پرتگاه. از اون لبه نباید خارج بشید. شیطان از کارش همینه. الان واردش میشین. من چون می‌خواستم یکی از روش‌های شیطنت شیاطینم بگم. چون شما که ندارید ولی حالا هم یه ذره آشنا بشید باهاش. یکی از شیطنت‌های شیاطین همزاد آقا. یه ذره اینو صحبت کنیم. ببینید چیه قضیه همزاد. خداوند می‌فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین. شیاطین یه چیزی دارن به اسم همزات، مفردی دارن میشه همزه، اکلات، اکله، درست؟ همزه دارن. خب شیاطین بعضی یک چیز زیاد هم دارن، همزات دارن، تعداد زیادی همزه دارن. همزه یعنی چی؟ و خداوند میگه که اعوذ باید بکنی نسبت به این قضیه. یا رسول الله، خود شما باید این کارو بکنی. رسول الله باید از همزات شیاطین چی کنه؟ پناه ببره به خدا. اعوذ رو صحبت خواهیم کرد. بعدش میگه و اعوذ بک رب ان یحضرون. میگه من رسول الله، شما باید پناه ببری به من از این که اینا حاضر بشن پیشت. همزاد شیاطین راهیه برای این که اونها پیش شما حاضر بشن. اونا پیش شما حاضر. اون که گفتیم با انسان ها دوتا شیطان متولد میشه، این به معنی که همین الان پیشش ها. نه، شما نماز مهنه دور میشه، نمیتونه بهت نزدیک بشه. شما وارد فضای اعوذ بشی، وارد فضای ذکر بشی، اونا دور میشن، اونا نمیتونن بهت نزدیک بشن. در محضر شما قرار نمیگیرن، اونا نمیتونن بیان در محضر شما. او از شما فاصله میگیره. باید یه کاری بکنی که اون نزدیک بشه. چجوری نزدیک میشه؟ اونا اول از راه دور همزاد پرتاب میکنن. این قضیه ادامه داره تا زمان مرگ افراد. تا زمان مرگشون هم اینا سعی میکنن حاضر باشه اونجا. اعمال عبادی و اینه که اون اصلا حاضر نشه. اعمال نشوشی کم کم اون حاضر میشه. حاضر بشه دیگه میکشن. سعی میکنه هر جوریه بکشونده. همه اون مراحل رو چیکار کنه؟ ببره جلو. خب همزاد حالا چی هستن؟ یه مقدار اینا رو معناشناسی هم بکنیم. همزاد اصلش یعنی یکی هم معانی اصلش اصاره گیری. حالا ما اینجوری معنا گذاشتیم روش. میشه توی این کتاب مقایسه لغت همینجوری معنا کرده. همزاد یعنی اصاره گیری. فشاری بهت میده که چیزای خوبه تو ازت بگیره. نکنی شما رو تحت فشار قرار میدن. تحت فشار قرار میدن با روش‌هایی که الان روش‌هاشو میگم خدمتتون. چه جوری یه بخشی جدی از همزاد شیاطین با کلام، با قوله، شما رو با وسوسه، با القایی که به سمت پرتاب میکنن، کم کم شما رو تحت فشار قرار میدن، شما رو اذیتتون میکنن به گونه‌ای که چیزای خوبتو کم کم از دست بدی. چیزای خوبتو از دست بدی، حالا کم کم واردش میشیم چه چیزایی. این حالت هم تا دم مرگ ادامه داره. تا دم مرگ هم ادامه داره. اینا در واقع مجموعی از حملات مختلفه که به شما شیاطین میکنن تا چیزای خوبتو بگیرن. شیاطین یکی از کارهای اصلیشون گرفتن چیزای خوبه. نگاه کن شما بری مشهد بیای نیومده دو روزه ازت میگیرن. شما میری مشهد، خب کلی سلاح چیز جمع کردی، با قشنگ لارج داری برمیگردی، تو قطار دیدی گرفتن، دست دزدیدن، قاپیدن. تا میبینی به خود از بیایی میبینی چهار تا غیبت که چهار تا بلان یا دیدی هیچی نمون، آخرش دست خالی داری مثلا میای. من خودم چون اینا رو زیاد تست کردم از دست ما هم زیاد قاپیدن. شما یه موقع این ماه رمضان میشه، آقا همین عید فطر فرداش میبینی پرید. تا وقتی این تو بعضی روایت میگه آقا کلی من بهتون خدا میگه ثواب میدم 6 روز بعد عید فطرم شما روزه بگیرید. میگه اینم نگه دار 6 روز حداقل نگه دار. دقیقاً یه دلیلش هم همینه. یه 6 روز نگه دار بنده خدا، یه چیزی جمع کردید. شما همین نماز میخونید تا میاجید کنید. الان جلسه قرآن یه چیز جمع کردی، خوشحال داری میری خونه، همین رفتی خونه یه چهار تا چیز پیش میاد تمام جور رفتش. دور بره. یه به زور رفتی یه چیزی گیر آوردی مینی زود از دست میره. حمزات این کارو میکنن، میخواد بگیره از دستت. اول سلاح نداشته باشی دیگه راحت دیگه. مثلا شما تو جنگ اول سلاح طرفو باید بگیری، سلاحشو بگیرید کارو اصلی کردی دیگه. شما سلاح طرفو باید بگیری، سلاح شما همین چیزاست. حمزات حملاتیه که سلاحگیری داره از شما میکنه، چیزای خوبتو بگیره دیگه، اسارت بعد توفالت میمونه. نه به اون شما چیزای اصلی تو بگیرن. با حضرت آدم چیکار کرد؟ لباسش اول گرفت، واجه اونو گرفتش دیگه. مثلا شما خل سلاح تر میشی، دچار مشکل میشه نظر سلاح. همزاد شیاطینه. خب شما به کیا همزاد خواهند داشت؟ کسی که سلاحی داشته باشه. نداشته باشی چی؟ خب یا به چه حمله دیگه که ندارید دیگه، اون همزاد نداره. شما دیگه در محضر شیاطین تشریف دارید، اونجا یه کارهای دیگه دارن میکنن. قدم اولونه، قدم اولونه با شما وارد بحث همزاد میشن. حالا تو قرآن ببینید یه سوره داریم به شما ماهاز یه رفتی نداره ولی هست، بالاخره چون سوره هسته یه ذره باید بخونیم. یه که بسم الله الرحمن الرحیم، ویدون لکل همزه. همزه به همزاد رفت داره. آقا شیاطین همزه هستن خودشون، نه همزه. شما میتونی همزه بشی. همزه یعنی کسی که همزاد زیادی داره، هماز یعنی کسی که میتونه این کارو بکنه. خب همزه رو چی ترجمه میکنه حالا تو مصداقش؟ شما نگاه کن یه موقعی کاری میکنی یا طرف مقابلت رو تحت فشار زیادی قرار میدی، با نیشی که میزنی، با تمسخری که میکنی، با غیبتی که میکنی، با اینجور چیزا. و البته ادامه داره دیگه، یه همزه یکی کاری که من با مدلی از مالندوزی که داری، چرا انقدر اموالتو تو چش دیگران میکنی؟ چرا دوست داری هر چیز داری همه ببینن؟ اینا مهم ها، این کارا همزه است، کارا همزه است، کار بدیه، کار زشتیه. مثلا اینکه شما یه چی میخری یکی نداره، چرا اصرار داری به او بفهمونی که شما اینو داری؟ وقتی اون نداره چرا اینجوری مهم اونو تحت فشار روانی قرارش بدی؟ جمع مالن و عدده، مثلا یکی نداره، یکی مایی مثلا 7 میلیون درآمدشه، طرف هی میاد حساباشو جلوی اون میشماره، ایو الان 10 میلیون به حساب ما رسید، چرا داری جی حرف میزنی؟ این جمع مالا و عدده دیگه. شما همزه شدی، همزه شدی شما دیگه داری کار شیطانو میکنی. شیطان هم همین کارو میکنه، شیطان هم اون چیزی که پرتاب میکنه به سمت شده همین چیزای کلامیه. اونو ببین داره تو رو داری، اینجوری نیست که بیاد همه فوش نمیخواد اینجا بگمش. شیطان با همین چیزا همزه ممکنه خیلی کلام مؤدبانه ای باشه، نگاه که اون داره تو نداری، نگاه که اون یکی بدن، اونو ببین اونجوری اخ کرد باش به تو چیز میگرده، برو اینو بهش این حرفو بزن، برو با شروع اینقدر تحت فشار قرار میده. دیدی آدما همه چی آروم و یهو باید میاد یه جوری حرف میزنه این طرف. تا چند دقیقه پیش آروم بود، انگار نفر آروم جلسه است، یه جمع مثلا 5 نفر، یهو قاطی میکنه این، یهو قاطی کرد، یهو هرسش در اومد، یه جوری هم عجیب هم هرسش در اومده. خب این از کجا اومد؟ این چی شده؟ همزه هی حمله 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 بهش کردن، این دیگه زد بیرون دیگه، یه جا میزنه بیرون. درس این جلسمون این باشه آقا از همزه فاصله بگیرید. میره تا نار الله الموقده، خدا میگه که من خود خوردتون میکنم کسی این کارو بکنه. زیاد این آیاتو میگه، حالا توضیح نمیخوام بدم، میگه که لیون بزن نفع حتمه خورد کرده، میشه این چیز آسیا با شما دانه رو میریزی توی این، مثلا فرض کن سبزی میخوایی خورد کنی، میریزی چجوری میشه اون سبزی خورد شده با اون چیزی که اولش میدی با اون خیلی متفاوت میشه. خدا میگه حتمه میکنم شما را، یعنی خوردتون میکنم، تیکه تیکه میکنم، یعنی مثلا لهتون میکنم. این حتمه مهم، حالا اینا رو زیاد توضیح ندیم چه اتفاق میفته، که میگه اینقدر چیزی که تتل و علل افتاده، تمام ابعادت به هم میریزه اگه وارد اونجا بشی، همین ابعادت رو چیز میکنم. همزه نباید باشیم، همزه از امروز بذارید کنار، نیستیم. حالا به شما نمیگم، اونهای بعضی بعدا میخوان بشنمن، بعد کلن اینو باید بذاریم کنار. با کلاممون کسی رو آزار ندیم. کلام خوبم نداری نداری، کلام آزار دهنده نباید بشه. سعی کنیم از این به بعد این بنا رو بذار، این همزه از میری کم کم به سمت شیطان صفتی، صفت شیاطین داری کس میگنی، کم کم میری شیطان شد ودید. این فرهنگ شیاطینه، فرهنگ شیاطینه. توی کلامتون دقت کنید، در کلام از این به بعد دقت بشه، هر حرفی نزن. این طرف هی میگه که چرا وضع مالی ما خوب نمیشه، چرا فلان نمیشه، یه ذره میای زندگیشو دقت میکنی، میبینی خب نگاه کن، تو یه ماه پیش فلانیو سوزوندی، دو ماه پیش فلانیو چزوندی، سه ماه پیش کردی، همش داری یکی رو اذیت میکنی با کلامت. چرا خدا باید به تو بده؟ خدا به تو بده همش ما بقیه رو اذیت کنیم. نکنی این طرف رو میبینی اذیتش داری میکنی، الکی نه چیزی که اضافه است نگیرید. وقتی یه چیز رو دارید نگیرید، این کارا نکنید. این کارا جمع اموالا و عدده هستش. مثلا شما فلان وسیله رو دارید، دوباره برای چی میگیرید؟ دوباره برای چی کل مبلاتون رو عوض میکنید؟ حالا بعضی آقایی هنه کیف میبرن، اینو میرن امشب میگن به خانماش دیگه دیدی فلانی گفت نگیریم مبل، نه حالا اونه که لازم دارید بگیرید. ولی الان چون من اینا رو میبینم تو بعضی از اطرافیان و دوستان آشنان رو میشنوه، طرف تو خونه شون شب عید که میشه کل پرده ها رو عوض میکنه هر سال. برای چی این کار رو داری میکنی؟ به کی میخوای نشون بدی؟ تو خونه شما سالی یه بارم مهمون نمیاد اصلا، فقط عید عیده میان که میخوای به بقیه نشون بدی؟ بعد خب این که میگی نه تکراری شده برام، برای چی این حس رو داری که تکراری شده؟ این حس این که تکرار شده از کجا داره اومده تو؟ این حس رو باید درست کنید. چون این حس هست داره کار خرابه، حس تو شیاطین القا میکنن. بابا یه روزی حضرت زینب سلام الله علیها میره تو مجلس یزید لعنت الله علیه، یزید اونجا مطرح میکنه که بعد از اینکه حالا پشیمون میشه در ظاهر اینا، میگه که شما اما خواسته داشته باشید اینا هر چی بگی من بهت میدم. حضرت زینب میدونی چی میگه؟ ما از شما چیزی نمیخوایم که، یه ما فقط توی وسایلمون یه تعداد لباس کهنه، یه تعدادم ظرف و ظروفات یادگاری مادرم بوده، اونا رو به ما بدید. چرا مثلا زود باید بگیم یه چیزی کهنه شد؟ فرهنگ اهل بیت این موضوع نبوده. شما بعضی وقتا خوب بری در باطن خودت متوجه میشی که اون کهنه نشده، تو میخوای جلوی یکی کلاس بذارید، یا به لحجه یکی دیگه میخوای یه کاریو بکنی. آقا این سو استفاده نکنید. اونجا نگاه کنید، شما همیشه این نیستش، ولی تو خودتون خوب دقت کنید، تو خودتون باید دقت کنید. هم شیاطین زرنگن، ما شیاطین رو یه تصوراتی داریم، موجود عجیبی که میان وسوسه های عجیب میخوان شما رو، نه همین هاست. برو به عمت این حرف رو بزن، برو به خالت اینو برو، این همین چیز داره نگه، همین ساده اینا. از راه های ساده ما فرید میخوریم، از راه های عجیب نمیگه به تو برو اونو بکش اولش، تو با این حرفتون رو میکشی. ولی بعضی ها یک شخصی، یکی از بستگان یه حرفی داره، من خیلی ناراحت شدم اینکه یکی بهش این حرف زده بود، یکی بچه دار نمیشدش، رفته بود خونه یکی دیگه، بعد اون یکی دیگه مثلا ندارم مبهم بگم که چیزی روشن نشه، چون بعضی از بستگان هم این موقع میشنون. آره، یکی بچه دار نمیشده میره خونه یکی دیگه، اونم از سر مثلا حسن نیت بهش میگه که سالبه بچه نداشتی خونه ما نیا. این طرف میگه من انقدر قلبم شکست از این حرف زشت این جلوی این همه آدم. اون حالا به ظاهر نیتش خوب بوده، به ظاهر مثلا نیتش حالا چیز نبوده، نمیخواست اینو دیگه، ولی میگه انقدر این حرف من منو اذیت کردش، دیگه ما اومدم و چند روز فقط کارم گریه. خدا اون سال بهشون دوقلو داد، خدا اون سال بهشون دوقلو دادش، ولی یعنی قلب شکسته اومدن. چرا این حرف رو زدی؟ بعضی از آدم ها ناخواسته، همزات شیاطین همینه دیگه. اونا همزه، اونا نجوا فی الخیر، اون چیزا رو داریم، ولی این بحثا رو مراقب باشیم. ما مراقب بحث همزات شیاطین باشین. شیاطین همین جوری دارن زیر گوشت هی داره میخونه، هی داره میخونه که فلان چیزو بگو به این، باید اینو بگی. بارها شده تو خونتون اینجوری شده، شما میگی که من میرم خونه اینو به خانمم میگم، ولی اگر اون اینو گفت منم اینو میگم، من میری دقیقاً اونم همونو میگه. خب کی اینا رو مچ کرد با هم؟ این اومد اینو، اینم چون تو ذهن خانم بود این بود که اگر اون اومد اینو به من گفت منم اینو بهش میگم. یکم تو ذهن یکی داره بازیتون میده، یکی داره شما رو بازی میده. حواستون باشه شیاطین تیمن، نه تیم حزبن. برای چی من اصرار دارم رو بحث حزب بودن؟ اینا تیمن، با هم تیمی حمله دارن میکنن، همزمان 5 تا پروژه رو دارن میبرن جلو رو شما. مثلا شما الان اینجایید، همزمان رو خانوادهتون دارن کار می‌کنن، همزمان داره کار انجام میشه. شما باید از سلاح‌هایی که خدا داده استفاده کنید. خب تا اینجا باشه، یه مدار جلسه طولانی شد. تو این جلسات درس این جلسه‌مون رو بذاریم شب میلاد امام حسین علیه السلام هم هستش، کلاممون خبیث نباشه و جلوتر از اون کلاممون طیب باشه. کلام طیب، کلام نورانی، خوب حرف بزنیم. بعضی ها میگن که من خیلی از این چیزا حرف دارم، حالا باید خیلی از این چیزا حرف بزنیم، بعض زیاد آخه، اینقدر که ما آسیب داریم این چیزا میخوریم. بعضی ها خیلی بد حرف میزنن. چرا اینقدر بد حرف میزنن؟ چرا اینقدر ناشکری؟ چرا اینقدر کلامت آلوده است؟ چرا اینقدر کلامت به ناشکری آلوده است؟ یه ذره از این فضاها فاصله بگیریم. فضای کلامیمون کاملا مثبت باشه، تو فضای خیر حرف بزنیم، تو فضای نورانی حرف بزنیم. تا میتونیم کلام بسیار مهمه. یکی از راه‌های مقابله یعنی کلام، حرف درست بزن، با ادب صحبت کن، خانومتو با احترام صدا کن، خانومها آقایونو با احترام صدا کن، یه پسفندی یه پیشفندی یه احترامات ازده بریم بالا، بچه‌ها رو با احترام صحبت کنیم، پسر باشه بیا اینجا، دختر باشه اونجوری، چه طرزی صحبت کردن. احترامات رو ببریم در اوج، احترامات در اوج باید بشه. بهترین راه زمین زدن شیاطین هم اینه، کلامتو ببر در اوج اوج. شیاطین اصلا نفرت دارن نور، اونا از نور چی هم واضح، هر چیزی که نور تولید کنه، از بهترین چیزایی که نور تولید کنه کلام خوبه. خوب حرف بزنیم با هم دیگه، لقب خوب بدیم به هم دیگه. خپل اومد، اون یکی اومد، رفیق ما شبیه بشکه بود، آه این چطر این تیره بر اومد، اون یکی بلان اومد، کوچیکا رو یه جور صدا میکنیم، بزرگا رو یه لقب میذاریم، نمیدونم فلانگه هر چی یه داریم یه لقبی میذاریم. بئس الاسم الفسوق ولا تلام تنابز بالالقاب، القاب بد به هم دیگه ندیم. مثلا خوب با هم دیگه حالا یه موقعی شوخیه بلان، ولی شما ما شما اون طرف ناراحت میشه. حالا از این شوخیه که نه نور داره نه هیچی هم نداره، شوخی بکن که بذار خنده مثبت بیاد تو لب آدم هست. اینا رو به یادگار داشته باشیم، انشاءالله کلام هممون طیب باشه. قدر ایشگاه امام حسین علیه السلام صلواتی بفرستیم.